بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 19 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا یحل لکم، حلال نیست برای شما، یعنی حرامه، حلال نیست برای شما، انترثون نساء کرها، این که خانومها رو به ارث ببرید. یعنی چی؟ در زمان جاهلیت وقتی خانومی شوهرش فوت میکرد، بچه های شوهرش، یعنی نافرزندیش، این نامادری رو به ارث می بردن، مثل یک کالا. مامان خودشون نه، زنباباشون، زنباباشون رو به ارث می بردن. خب این برای اون زنبابا کراهت داشت که بخواد مثلا با کسی باشه که در واقع اون بچه شوهرشه، بچه شوهر مرحومشه. این براش کراهت داشت، ناخوشایند بود، خوشش نمی اومد. این کرها اینو میخواد برسونه: لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. این یک حکم. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. قرآن میفرماید که خانوماتون رو به مرگ نگیرید که به تب راضی بشن. گاهی دیدید بعضی مردا این کارو میکنن، به مرگ میگیرن که به تب راضی بشه. ولا تعذلهن، از کلمه عذل، عذل عینو صادزاد با لام، عذل، عذله، عضله بدن، از همین ریشه است. عضله به چی میگن؟ به گوشتی که با ورزش و بدنسازی متراکم شده، یعنی فشار خورده. وقتی لخته میگن پیه، بدنش پر از پیه. ولی وقتی که این سفت میشه بر اثر ورزش و بدنسازی، این سفت میشه، بهش میگن عضله. درسته؟ این از این ریشه است. لا تعذلوهن، خانماتون رو تحت فشار قرار ندید، فشار روانی، فشار فیزیکی. یعنی اینکه مثلا فرض بفرمایید کتکشون بزنید و امثال اینها. لا تعذلوهن، تحت فشار قرارشون ندید. لتذهبو، برای اینکه ببرید. چی رو ببرید؟ به بعد ما آتیتموهن، برخی از اون چه بهشون دادید، مثل مهریه، مثل کادوهایی که بهشون دادید. خب این عرب جاهلی بی پول می شد، یا مثلا می خواست چه می دونم یه زن دیگه بگیره، خلاصه این پولایی که داده بود به این، می اومد ازش یه جوری پاد پس بگیره، حداقل یه بخشیشو پس بگیره. به بعد ما آتیتموهن، می اومد اینو تحت فشار روحی روانی قرار میداد تا این به اصطلاح راضی بشه به اینکه پس بده بخشی از اون چه که گرفته، پس بده. ولا تعذلوهن لتذهبوا به بعد ما آتیتموهن. این دو تا حکم. حکم سوم، معذرت میخوام، این دو تا حکم، این عبارت به شکل دیگه هم تو سوره بقره اومده: ولا یحل لکم، حلال نیست برای شما، ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. شبیه به همین آیهی بود که الان خوندیم، این تو سوره بقره است. حلال نیست برای شما که بگیرید، اخذ کنید، یعنی بگیرید از اون چه که به خانوماتون دادید. شیعا یعنی یه بخشیشو بگیرید، یه چیزیشو بگیرید. این برای شما حلال نیست. یه استثناء داره، الا ان یأتینا بفاحشه مبینه. بله، میگه که مگر اینکه یه فاحشه مبینه انجام داده باشه، یعنی یه گناه خیلی بزرگ. فاحشه مبینه توی قرآن یعنی گناه خیلی نابخشودنی، خیلی بزرگ. مثلا مثل چی؟ مثل خیانت. مثلا خیانت کرده باشه. اونجا داستان استثناء خورده. حالا احکامش رو دیگه باید مراجعه کنید به فقه، که اگر یه خانومی مثلا خیانت کرد به شوهرش، با توجه به این آیه آیا میشه مثلا مهریش رو پس بگیره یا بخشی از مهریش رو این آقا پس بگیره. اون چی که تو عرف ما تو مشاوره هامون دیدیم اینه که نعوذ بالله نستجیر بالله، وقتی یه خانومی خیانت میکنه به شوهرش، اولین کاری که شوهره میکنه میگه بیا بریم محضر و مهریت رو ببخش. خب اینم تحت فشار دیگه، چون خطا کرده، چون یه گناه به این بزرگی انجام داده، میترسه آبروش بره، میترسه این به پدر مادرش بگه و امثال اینا. همراه شوهرش میره، یعنی وقتی میان دفتر ما میبینن این کارو کردن، رفتن محضر و این ذمه شوهرشو ابراء کرده، ابراء ذمه کرده، یعنی دیگه چیزی به گردنش نیست. عرض کنم مهریه‌شو ابراء ذمه کرده. خب حضور با کرامتون، این شاید با توجه به همین آیه باشه که گفتم احکامشو خودتون مراجعه کنید. الا ان یأتینا بفاحشه مبینه. حکم سوم، حکم سوم خیلی دقت کنید، و عاشروهن بالمعروف. داریم آیه 19 سوره نساء رو میخونیم، بخش سومش، بخش سومش اینه که و عاشروهن بالمعروف. عاشره، یعاشرو، معاشره، مصدر باب مفاعله. عاشروهن یعنی معاشرت، همین معاشرت تو فارسی میگه، همین کارکرد دو سویه، همین ارتباط. عرض کنم هر جور دوست دارید معنا کنید. یه سری کتابای ما تو فقهمون، تو حدیثمون داریم تحت عنوان کتاب الاشرح. مثلا اصول کافی را اگر اواخرشو دیده باشید، کتاب الاشرح داره، یعنی کتاب معاشرت. عرض کنم حضورتون که وسائل شیعه داره، مستدرک وسائل داره، یه بابی، یعنی یک کتاب مستقلی به نام کتاب الاشرح، کتاب معاشرت. این ارتباطات که الان به اصطلاح چند ده هست، شاید مثلا 40 ساله 50 ساله خیلی دارن بهش روانشناسا اهمیت میدن، بحث ارتباطات، ارتباطات بین فردی، ارتباطات عمومی و جمعی، اینترپرسونال کامیونیکیشن، پابلیک کامیونیکیشن، ارتباطاتی که مباحثش هست، کتابایی می نویسن علوم ارتباطات، یعنی خیلی جدی شده این مسائل. عرض کنم مهارت‌های ارتباطی، سوشیال اسکیلز، مهارت‌های اجتماعی و امثال اینایی که غربی ها مطرح میکنن، به تبعش روانشناسان ما تو سمینارها مطرح میکنن. خاطر مبارکتون باشه که قبل از این 40-50 سال، یعنی 1000 و اندی سال پیش، 1400-500 سال پیش، قرآن بحث معاشرت رو مطرح کرده و معاشرت به معروف. من یه وقتی توی یکی از این سمینارها همه این روانشناسا نشسته بودن، بحث همین ارتباطات و مهارت‌های ارتباطی بود. من گفتم من یه چیزی بهتون میگم، به قول جوونا کف کنید، یه چیزی میگم که براتون خیلی جدید باشه. گفتم اسلام اینقدر تو ارتباطات حساسه و براش مهمه و آموزش داره که میگه اگر طرف مقابلتون عطسه کرد، تا عدسه کرد نسبت به عدسش نباید بی تفاوت باشیم، باید واکنش نشون بدید. یه بابی داریم تو روایات تحت عنوان باب و تسمیت العاطس. عرض کنم عاطس یعنی عدسه کننده، یعنی وقتی طرف عدسه کرد تو باید واکنش نشون بدی، باید بگی یرحمک الله، خداوند تو رو مورد مهربانی و رحمتش قرار بده. بعد باز اونم نباید سکوت کنه، باز باید واکنش نشون بده، باید بگه غفر الله لکم و لنا، خدا من و شما رو بیامرزه. ببینید هنوز به سلام نرسیدیم، فرهنگ سلام خودش داستانی است. یه عدسه که هیچ کس بهش توجهی نداره. آیا یه اروپایی وقتی یه کسی کنارش عدسه میکنه واکنش نشون میده؟ نه. ولی دین شما انقدر مترقی است که راجع به یه عدسه به اصطلاح دستورالعمل داره و اینقدر دین شما اجتماعی است، آموزه‌هاش اجتماعی است که در مقابل یه عدسه میگه واکنش نشون بده. خب تا چه رسد به سلام؟ در سلام چیه؟ میگه که تا گفت سلام تو باید بگی سلامون علیکم، یعنی یه چیزی چربترش کنی. بعد میگه سلامون علیکم شما، سلام علیکم و رحمت الله. بعد میگه سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی هی چربترش کن، یعنی هی بیشترش کن، چربترش کن. ببین این مهارت‌های ارتباطی است. شما از این فرهنگ سلام با درس بگیرید. یه وقتی یک کنیزی یه دو سه تا شاخ گل به امام حسین داد، حضرت او رو در راه خدا آزاد کرد. یه کسی اونجا بود گفت آقا زیاده، حالا یه دو سه تا شاخ گل دادی، حالا یه علنگو براش بخرید، این زیاده، قیمت یک کنیز زیاد بود. بعد حضرت فرمود که من به این آیه تربیت شدم، و اذا حییتم بتحیتن فحیو به احسن منها، اگر شما را تحییتی یعنی درودی دادن، یعنی هدیه‌ای داد کسی به شما، حالا یه وقت مثلا یه سلامه، یه وقت یه هدیه‌ای کسی میده به شما، شما بهتر از اون پاسخ بدید. بهترش این بود که در راه خدا آزادش کن. ببینید اینا درس‌های ارتباطات، اگه اینا رو ما درست فرا بگیریم اون وقت زندگیامون میشه بهشت. روابط زن و شوهر به طلاق کشیده نمیشه. این بیتفاوتی ها خیلی چیز بدی است. اینا همه رو به مناسبت کلمه معاشرت دارم خدمتتون میگم، و عاشروهن بالمعروف، معاشرت معروف. پریروز یه زن و شوهری پیش ما اومدن، بچه هم دارن، عرض کنم کارشون رسیده به مرز طلاق، از مرز طلاق برگشتن. و حالا چجوری به اینجا رسیدن؟ این بچه یه چیزی ریخته رو مبلا، بعد شوهر خب بالاخره جون میکنه تو مبل میخره، به خانم هم نشسته تو موبایلشه، شوهرش گفته بگیر این بچه رو، چیکار میکنی سر تو موبایله؟ خب این عصبانی شده دیگه. اگه این خانم مهارت‌های کلامی رو بلد بود بهش گفتم همونجا، باید میگفت الهی من بمیرم، من شرمنده، حق با شماست، حق با شماست. سری میرفت بچه رو میگرفت، جمع میکرد، مبلو تمیز میکرد. بنزه 50 سال شوهرش عاشقش میشد، یعنی با این مهارت کلام. اما ایشون اینطور کرده، گفته خیلی خوب دیگه، حالا مگه چی شده؟ ببین نمک رو زخم اون میپاشه، حالا مگه چی شده؟ گفتم چی شده؟ گنگ کشیدی زندگی رو، آقا این میگه اون میگه. بعد میشه مرز طلاق. مهارت های کلامی خیلی مهمن. متاسفانه عرض کنم ما اینا رو یاد نمیگیریم. دینمون پر از این حرف هاست. یه عدسه رو گفتم برات، بگیر برو بالا، عیادت مریض، چندان درک متقابل، حسن تفاهم، همه اینا تو دین به آموزه داره و ما متاسفانه به اینا نمیپردازیم. آمار طلاق هی داره میره بالا. بگذاریم، 40-50 سال غربی‌ها تازه بیدار شدن از خواب که مهارت های ارتباطی خودش داستانی است. کل روانشناسی 100 ساله، 100 ساله روانشناسی از فلسفه جدا شده، شده علم مستقل به نام روانشناسی، سایکولوژی. 100 سال خیلی سابقه ای نداره. 40-50 سالم هست، 30-40 سالم هست که راجع به ارتباطات وارد شدم. تو ارتباطات حرف میزنن و حرف دارن. خب بگذاریم. و عاشروهن بالمعروف، با خانوماتون معروف رفتار کنید. معروف یعنی چی؟ کی میتونه بگه؟ معروف یعنی چی؟ نه، حرفاتون درسته ولی معروف رو با توضیح بدید. بفرمو. خب بلند بگید. ببینید بهترین ترجمه برای معروف در تفاسیر اینه: معقول، چیزی که عرف عقلا بپسندن. ببینید معیار کبرا خانم نیست، صغرا خانم و اکبر آقا نیست که اکبر آقا مثلا تو بنگاه نشستن دور هم، بعد میگه که عصبانی شدم زنم و زدم، میگه خوب کاری کردی، روی این زنها رو باید کم کرد. این معروف نیست، این منکره. اون چه کارست که نظر میده تو بنگا نشسته؟ ببینید باید به عرف عقلا مراجعه کرد. همیشه تو هر عصری عرف عقلا وجود دارد، اونم نه یه عاقل، مثلا 5 تا عاقل، 4 تا عاقل، 3 تا عاقل. 3 تا آدم عاقل، نه باهوش. هوش با عقل فرق میکنه. هوش غیر از عقله. هوش گازه، عقل ترمزه. درست شد؟ 3 تا آدم عاقل، 5 تا آدم عاقل تأیید کنن که این روش درست یا این روش درست نیست. این میشه عرف عقلا. درست شد؟ هر کسی نبا. دختر 18 ساله به خواهر 27 سالش که 2 تا بچه هم داره دعوا شده بینشون، قهر کرده اومده خونه مامانش. بعد دختر 18 ساله که هنوز ازدواج نکرده تا چه رسد به این که بخواد مامان باشه، این خواهرش 2 تا بچه داره. بعد اینطور میکنم میگه خوب کاری کردی، بچه هاشو بنداز جلوش، باش بیا خونه خودمون، طلاقت بگیر. ببین این دهنشو با گل گرفت، این حق نداره نظر بده. تو جز عرف و عقلا نیستی، تو این کاره نیستی، تو هنوز ازدواج نکردی تا چه رسه به این که 2 تا بچه داشته باشی، مادر باشی، حس مادری رو بخوای درک کنی. ببین ایناست. هر کسی تو تاکسی میشینه نظر میده، در بنگا میشینه نظر میده. این نمیشه. بعد یه به هم ریختگی به وجود میاد، میگه رفیقم گفت خوب کار کردی، رفیقت غلط کرد با تو. آه این که نشد کار که. معروف یعنی معقول. و عاشروهن بالمعروف. و اما چون اشاره کردن به زیارتنامه ائمه علیهم السلام، یه حدیثی رو من یه وقتی برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خوندم، یه سمیناری داشتم تو مشهد، من اونجا گفتم که شما میخواد امر معروف کنید دیگه، میدونید معروف چیه؟ معروف یک کلمه است که تو آیات کم به کار نرفته، تعدادی هست و تو فقه هم به کار رفته، یعنی هم تو فقه هم تو حدیث. مثلا میخوام هم تو حدیث، هم تو فقه، هم تو قرآن. خب توجه کنید. گفتم میدونید معروف یعنی چی؟ حدیث بخونم براتون. امیر المومنین فرماید معروف اگر مجسم بشه به شکل یک انسان خوشگل خوشتیپه. شما یه انسان، حالا خانوم یا آقا، تو ذهنتون خلق کنید که فوق‌العاده زیباست و فوق‌العاده خوش‌اندامه. یعنی این معروف، یعنی این، چون شما میدونید که روز قیامت همه اعمال ما مجسم میشه. شاید مطهری بحثی داره تجسم اعمال، نمازی که میکنید نمره بهتون نمیدن اونجا مثلا 20-18، نه، خود اون نماز مجسم میشه، تجسمش رو میبینید. همین جلسه امروز مجسم میشه. خب شما وقتی میخوای در واقع امر به معروف کنی یا یه کار معروف انجام بدی، باید بلافاصله در ذهنت اون کار رو مجسم کنی. دیگه الان این اگه مجسم بشه به شکل یک انسان زشت روی، عرض کنم، با قیافه قناس تصویر میشه تو ذهن مجسم، یا نه یه انسان خوشتیپ خوشهیکل. ببین اینطور، این چه معیار قشنگی دادن به عقیده من. این همیشه با دادن تو ذهنش نگه داره. الان این دادی که زدی تو سر خانومه، یه اگه مجسم بشه چی میشه؟ ببین دیدید با این نرم افزارهای صوت، صوت من میزه بعد یه همینی اینجوری زیگزالی رفته بالا، ولی یه صوت هم میبینید که هارمونی داره، یعنی اینطوره. پس بنابراین میخوام بگم او الان داره صوت من رو مجسم میکنه، حالا تصویرم همینطور. پس کلمه معروف رو جدی بگیرید. معروف یعنی یه چیزی که قد عرفه، شناخته شده است در نزد نفس‌های سلیم، عقول عقلای، عرف عقلا. درست شد؟ خب خیلی جای قرآن این کلمه معروف به کار رفته که دیگه من اگه بخوام بپردازم از اصل آیه میمونیم. و عاشروهن بالمعروف، با خانوماتون معروف عمل کنید، یعنی معقول، یعنی عاقلانه، یعنی رفتارتون خلمخل نباشه. رفتارتون دیروز پریروز تو مشاوره دختره نشسته، شوهرش نشسته، دختره میگه این شوهر من فحش میده، فحشای بد میده، فحشای رکیک. بعد شوهرش میگه شوخی کردم، بمیریم. شوخی اینجوری هم داریم؟ فحشای رکیک میگه به خانومش، بچهش هم داره میشنم، بعد میگه شوخی کردم. این خلمخله، این آدم عاقل اینجوری نیست. آدم عاقل رفتاراش معقوله، حساب شده است، رو حساب، در به داغون نیست، کاریکاتوری نیست. ببینید یه چیزی می شما بگم، اشاره کردید شما تو زیبایی شناسی، در زیبایی شناسی موندم که چه تعریفی برای زیبایی بیارم. از بس زیبایی بدیهی نیست، در تعریفش میمونن. زیبایی رو چجور تعریف کنم؟ تعریف های مختلفی کردم. من یه وقتی تو کتابخونه آستان قدس یه مارمزون میامدم راجع به زیبایی شناسی مطالعه میکردم، چون عنوان سخنرانیم زیبایی شناسی بود، میامدم مطالعه میکردم. بعد اونجا دیدم که غربیام خیلی کار کردن، اونجا دیدم که راجع به زیبایی نظر واحدی نیست، هیچ کس نتونسته یک تعریف درستی بده از زیبایی. خوب نیت کنین. اون وقت ولی همه کسانی که زیبایی رو تعریف کردن در یه چیز مشترکن، با اون تناسب. زیبایی از تناسب به وجود میاد. این تناسب اگه به هم بخوره اون وقت دیگه زیبا نیست. کاریکاتور چرا خنده داره؟ برای که تناسب نداره، کلش اینقدره، دستاش اینقدره. پینوکیو چرا خنده داره؟ چون خودش یه وجب بیشتر نیست، اما دماغش 3 متره. ببین این تناسب وقتی به هم میخوره خنده دار میشه. پس یادتون باشه تو رفتاراتون با تناسب باشه. هرچی این تناسب رو تو رفتار، تو گفتار، تو منش، تو روشتون رعایت کنید، اون منش شما، روش شما میشه معروف، میشه زیبا، میشه جمیل. درست شد؟ صفت معروف میگیره. و الا میشه منکر. منکر چیزیست که نفس سلیم انکار داره. ببین او آقایی که از فوش بدش نمیاد، نقل و نبات زبونشه، او خب عاقل نیست. اما عقلا حاضر نیستن یه دونه فوش بدن، چون منکر نزدشون، یعنی عرض کنم نفسشون، نفس سلیمشون این رو انکار میکنه، نمیپسنده، نمیپذیره. خب و عاشروهن بالمعروف، معقول و عاقلانه با خانوماتون رفتار کنید. خب اینجا حکم تموم شد. اما یک جواب از سؤال مقدر. ممکنه کسی بگه اجازه، خدایا اجازه بفرمایید. شما میگی، تو میگی با خانوماتون خوش رفتاری کنید، عاقلانه رفتار کنید. خب من خانومامو دوست ندارم، من دوستش ندارم. خیلی این موارد میان تو مشاوره به ما میگم، میگه من خانومم خوشم نمیاد، دوستش ندارم. قرآن میگه فئن کرهتموهن، جواب از سوال مقدر. اگر از خانوماتون خوشتون نمیاد، خب ما بودیم چی میگفتیم؟ گفتیم خب برو طلاقش بده دیگه، یعنی سریع نسخه طلاق میپیچیدیم. الان بسیاری از مشاورها، روانشناسها سریع نسخه طلاق میپیچن، میگه برو طلاق بگیر، برو جدا شو سریع. هم به آقا میگن هم به خانم میگن، راحت نسخه طلاق. اما قرآن نسخه طلاق نمیپیچه، میگه فئن کرهتموهن، اگه از خانوماتون خوشتون نمیاد، میگه فعسا ان تکرهوا شیئا، خیلی چیزا هست که خوشایند شما نیست، فقط این نیست که خیلی چیزا هست خوشایند شما نیست. مثلا زلزله خوشایند شماست، مثلا شما الان تو این گرماها بلند شدید آمدید سر کلاس، این خوشاینده؟ خوشایند نیست. اذیت میشید تو گرماها. 17 ساعت آدم روزه بگیره ماه مبارک رمضان، خوشاینده؟ یعنی به اصطلاح خب سخته، آدم دوست نداره، آدم دوست داره بره دم یخچال آب بخوره، دوست داره بره یه به قول من نصف هندونه رو بخوره. اینطوریه. پس خیلی چیزا تو این عالم هست که مکروه ماست. مکروه نقطه مقابل محبوب تو فرهنگ قرآن. مکروه ماست یعنی ما دوست نداریم. ببین آقا دوست داری شب تا صبح بیدار خوابی بکشی، درس بخونی برای شب امتحان؟ دوست ندارم، دلم میخواد الان برم بگیرم بخوابم. دوست داری چه میدونم مثلا بری جنگ شهید بشی یا چه میدونم دست و پات قطع شه؟ نه دوست ندارم. کی دوست داره؟ هیچ کی دوست نداره. ببینید خیلی چیزا تو این عالم هست که خوشایند ما، بزن تا آخرش بگم بعد، خیلی چیزا هست تو این عالم خوشایند ما نیست، مکروه ماست، محبوب ما چی نیست. قرآن اینجوری با شما روبرو میشه، میگه خیلی خوب از خانومت خوشت نمیاد، بسیار خوب. میگه خیلی چیز هست که خوشایند شما نیست. فعسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، در حالی که خداوند در آن خیر کثیر قرار میدهد. یجعلو هم آورده، یجعله که خیلی مزاره، یعنی پیوسته این کار رو میکنه، نه اینکه یه بار ولت کنه، نه پیوسته بهت خیر کثیر میده. و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. حالا توجه توجه، از بدید ما درسمونو تا آخر بدیم بعد شما سوال کنید. توجه، ببینید خیر کثیر چیه؟ اینجا باید حساس بشید. که آقا اگه تو خانوم تو طلاق ندی، باهاش زندگی کنی، سازگاری پیشه کنی، خداوند به تو خیر کثیر میده. خیر کثیر چیه؟ یه بار دیگه غیر از اینجا خیر کثیر تو قرآن اومده، یعنی دو بار بیشتر نیومده. این که سوره نساس آیه 19، اون مورد بعدی تو سوره بقره است. راجع به حکمت وقتی خدا حرف میزنه، و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، خداوند به هر کسی که حکمت داد خیر کثیر داد. خب حکمت میدونی چیه که با علم فرق میکنه. کی میتونه بگه فرق حکمت؟ سریع بگه که وقت نداریم. فرق حکمت و علم چیه؟ بگید، سریع بگید. چی؟ فرق علم و حکمت چیه؟ خب ممنون، شما بگین. اینم درسته. دیگه؟ اینم درسته، همین چیزی بود که ایشون گفتن. دیگه؟ ببینید، علم ممکنه جهل مرکب باشه. یعنی اون روزی که هیئت بطلمیوسی حاکم بود، عرض کنم علم این بود دیگه، ولی بعد هیئت کوپرنیکی آمد تو فیزیک اخترشناسی، هیئت بطلمیوسی رو زد کنار، گفت نه اون جهل بوده، اون علم نبوده، این علمه. شاید فردا یکی دیگه بیاد هیئت کوپرنیکی رو هم بزنه کنار بگه این درسته. یعنی شما به هر عالمی دانشمندی بگید این نظری که داریم میدی، قسم حضرت عباس روش میخواد، میگه نه ما تا امروز به این نتیجه رسیدیم، فردا ممکن نظرمون عوض بشه. علم همش در حال تغییره. علم خیلی وقتا جهل مرکبه، ما فکر میکنیم علمه، درست شد؟ یه روز میگن ترشی برای قلب خوبه، یه روز میگن خوب نیست. خب بالاخره کدومش؟ خب بگذاریم. علم تاریخ مصرف داره، یک کلمه، علم تاریخ مصرف داره. اما حکمت نه، حکمت تاریخ مصرف نداره، همیشه تر و تازه است، همیشه نوعه، هیچ وقت عوض نمیشه. اون علمه که عوض میشه، درسته؟ حکمت رو خدا باید بده، تو حوزه علمیه به دست نمیاد، تو دانشگاه هم به دست نمیاد. اما علم تو دانشگاه فت و فراوون، تو حوزه هم فت و فراوون. خب اگه حکمت میخوای باید، یعنی خیر کثیر، خیر کثیر از نظر قرآن یعنی حکمت، حکمت یعنی خیر کثیر. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. اگر حکمت میخوای، میخوای حکیم بشی، مثل لقمان میخوای حکیم بشی، باید چیکار کنی؟ باید صبوری کنی با بداخلاقی های خانومت. حالا اینجا خطاب به آقایونه، ولی خطاب به خانومان میشه همینه گفت. اگه صبوری کنی با بداخلاقی های شوهرت به حکمت میرسی، یعنی به خیر کثیر میرسی. خب پس دو بار خیر کثیر تو قرآن اومده، یه بارم معناش اومده، خودش نیومده، معناش. هر کی گفت کجا؟ انا اعطینا کل کوثر. کوثر بر وزن فوعل به معنای خیر کثیر. همه مفسرین گفتن یعنی خیر کثیر. حالا خودش یه فرمولی شد، اینو بنویسید تو دفترتون. تحمل ناملائمات همسر، یه بار دیگه میگم، تحمل ناملائمات همسر مساوی با خیر کثیر، مساوی با حکمت، مساوی با کوثر. حالا فهمیدید چی از جیب ما رفته؟ چقدر ما بازنده ایم؟ اگه بد اخلاقی های همسرم رو تحمل می کردم الان به کوثر رسیده بودم. یعنی الان عرض کنم دستم به دامن فاطمه رسیده بود. یه عمر داریم میگیم فاطمه، فقط مثل این که هی بگیم شیرینی، ولی شیرینی نخوریم که کاممون شیرین بشه. اینجوریه، یعنی هیچ چیزی گیرمون نیمد، چون با بد اخلاقی های همسرمون صبوری نمی کنیم. بعضی از علما من شنیدم عمدن می رفتن با زن بد اخلاق ازدواج میکردن که به خیر کثیر، به حکمت، به کوثر برسن. یکی از عرفا پسرشون به من میگفت مادر من فوق‌العاده بد اخلاق بود. بعد میگه آقا به من فرمودن که تو فکر نکنی من سرم کلا رفته اشتباهی با مادرت ازدواج کردم. من میدونستم بد اخلاقه با باش ازدواج کرد، چون میخوان به خیر کثیر برسن و رسیدن. ببینید، پس بنابراین ما سرمون کلا رفت، چون این آیه رو نفهمیدیم آمار طلاق همینجوری رفت بالا، و الا آمار طلاق اینقدر نبود بالا بره. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنْ فَأَصْلَ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یه روز ماه مبارک رمضان بود، چند سال پیش تو مدرسه نواب حاج آقای قرائتی رو من دیدم اونجا. ایشون به من گفتن که این پرده خانواده موفق که سطح شهر خورده مال شماست. گفتم بله. شبا میریم منبر. گفتن که یه چند نکته از خانواده در قرآن که به نظرت رسیده بگو من یادداشت کنم. من یه مورد گفتم، دیگه انقدر ایشون تشویق کرد و خوشش اومد، و شبم یه جای افطاری بودیم محضر علما، اونجا کلی از من تعریف کرد، و حالا اونو برای شما میگم که دیگه به نکته دومی نرسید. همون نکته هم. من همین بحثی که الان برای شما کردم کاملترشو اونجا گفتم. گفتم از نظر قرآن تحمل ناملائم، اینم بنویس شما که می‌نویسی، از نظر قرآن تحمل ناملائمات جنگ مساویس با خیر، ولی تحمل ناملائمات همسر مساوی با خیر کثیر. حالا آیهشو براتون می‌خونم. سوره بقره: کتب علیکم القتال، جنگ بر شما واجب شده. قتال، نه جهاد. جهاد اعم از قتاله، یعنی قتال تو دل جهاده. جهاد تبیین جهاده، جهاد اندیشه جهاده، جهاد نرم جهاده، ولی قتال خاصه. قتال یعنی بکشی کشته بشی. قتال یعنی این، مصدر باب مفاعله است. قاتل، یقاتل و مقاتله و قتالن و قیتال، یکی از مصدراش قتاله. خب ببینید، کشت و کشتار بر شما واجب شده. واجب شده، خوب دقت کنید. کتب علیکم، مثل کتب علیکم الصیام، اینجا هم کتب علیکم القتال. و هو کره لکم، در حالی که شما دوست نداری. کره یعنی مکروه شماست، یعنی ناخوشایند شماست. دوست نداری بری تیکه تیکه بشی، دوست نداری بری رومین. کی دوست داره؟ خب دقت کنیم. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بعد یه دفعه میگه فعسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و عسا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. ببین، پس تحمل جنگ مساویس با خیر، اما تحمل ناملائمات همسر مساویس با خیر کثیر. حال فهمیدید چقدر فرق میکنه؟ شما میرید جبهه شهید میشید، تازه به خیر رسیدی. وقتی تحمل ناملائمات همسرت رو میکنی، به خیر کثیر میرسی. خیر کثیر کجا، خیر کجا. برای همین پیغمبر اکرم وقتی از جنگ برگشتن گفتن جهاد اکبر باقی است، این جهاد اصغر بود. گفتن یا رسول الله یعنی جنگ با روم شرقی بیزانس؟ حضرت فرمود نه، جنگ با نفس، مبارزه با نفس. الان میخوای جواب شوهرتو بدی ولی اون میل به خیر کسی میگه جوابشو نده، دستاتو بذار این بگو من معذرت میخوام، حق با شماست، تمام. بعد ببین خیر کسی رو خدا بهت میده یا نه. خب شما سوال داشت. چی؟ بقیه هم همطور با پدر مادر، بد اخلاقی های بچه، بعضی ها حوصله بچه داری ندارن. باید این آیاتو براشون خون، باید تحمل کنی. من هر کی میاد تو دفترم میگه مثلا فلان، میگم اگه میخوای زن بگیری باید حوصله زنداری داشته باشی. هر روز بخوای بگو مگو کنی نمیشه که، باید حوصله. زنداری حوصله میخواد. حالا به شما میگم شوهرداری حوصله میخواد، بچه داری حوصله میخواد، کلاسداری حوصله میخواد. من نمیتونم یهو هر دفعه عصبانی بشم برم، حوصله میخواد. اگه آدم حوصله نداشته باشه خب بیخود میکنی ازدواج میکنی، باید حوصله داشته باشی. خب بفرمایید کی بود؟ شما آسیب روانی نمیبینه، چون ببین آسیب روانی وقتی میبینه که دوتاشون به اصطلاح به سرکله هم بزنن، با هم بحث میکنن. ببین اتفاقا اونجا درس اخلاق میگیره. وقتی شوهر شما عصبانی میشه شما اینطور میکنم میگه الهی من بمیرم، من شرمنده، حق با شما، خیلی شرمنده. بعد بچهت میگه اونجا ممکنه قدرت تحلیل نداشته باشه ولی اینا همه رو اسکن میکنه تو قلبش. بعدن که بزرگ شد اینا میشه براش سرمایه که مامان من چقدر صبوری، چقدر صبور بود، چقدر حکیمانه برخورد کرد. خب اینا میشه براش درس اخلاق. من پدرم عصبانی مزاج بود، خدا رحمتشون کنه، 56 سال مادرم با پدرم یک کلمه بحث نکرد، الان یه سره با هم بحث میکنه. ولی ما میشدیم بچه طلاق. ببین او میفهمید، بی سواد بود ولی حالیش بود نباید بحث کنه. اما با سوادای ما امروز هر روز تو خونه هاشون بحثه، هر روز سر کوچکترین چیزا بحث میکنن. بعدم میگه آقای موسوی ما هر وقت با هم بحثمون میشه به پدر مادرم توهین میکنه. میگم خب غلط میکنه بحث میکنی باش. میگه اه؟ میگم اه نداره. میگه خب پیش میاد. میگم نه این زیپ دهنت بکش پیش نمیاد. اینو نه که به خانوم بگم، به آقام میگم، آقام بیاد تو دفترم همینه میگم. جنسیت مراد نیست، زن و مرد مراد نیست. الان دیدین که راجب آقایون صحبت میکردیم که با ناملائمات همسر بسازن، خانوم هم همینطور، هیچ تفاوتی نداره. پیغمبر اکرم میگه وقتی دو نفر با هم قهر میکنن هر دو میرن جهنم. راوی میگه یا رسول الله این چی میفرمایید؟ یکیشون مقصره، اون یکی که تقصیر نداره چرا بره جهنم؟ حضرت میگه اونی که تقصیر نداره چرا نرفت سراغ اون کسی که تقصیر داره بگه تقصیر من بود؟ یعنی باید میرفتی جلو به عهده میگرفتی. ببینید این که من هی داد میزنم میگم تو خونه جای احقاق حق نیست، دادگستری احقاق حقه، نه تو خونه. خونه که آدم دنبال حقش نمیگرده که. خونه عرصه عاشقیست، عرصه گذشت، عرصه مدارا، عرصه این چیزهاست، عرصه احقاق حق نیست. نه تقصیر تو بود، نه تو اول شروع. آقا ولمون کن تو رو خدا، زندگی ها رو به گن زدید، همش آمار طلاق هی داره میره بالا، همش هم مال نسل شماست. مال نسل ما که نیست به لطف حق، مال نسل شماست. چرا این کار رو میکنید؟ درس دینتون رو درست بگیرید. این قرآن بود، اونم روایات میگه که امام حسین عزیز از قول پیغمبر، از قول امیرالمومنین، امیرالمومنین از قول پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرمود بر من وارد نمیشود کنار حوض کوثر، یعنی بهشت، یعنی بهشتی نمیشه کسی که عذرخواه رو قبول نکنه، چه موجه چه غیر موجه. یعنی شوهرت اگر یه عذر غیر موجه آورد، دروغ، این چیه تو موبایلت، این چیه تو موبایلت، این خانمه کیه، مال من نیست، موبایلم دست دوستم بوده، برای خانومش بوده، برای دوست دخترش بوده، من چه میدونم، مال من نیست، موبایلش خاموش شده، بگو هم موبایلت بده میخوام یه پیام بدم. من انکار میکنم، ولی میگه تو فکر کردی من خرم، من نمیفهمم. اینا اشتباهه. دین ما میگه عذر دروغش هم باید قبول کن، قبول نکنی زندگی ها پاشیده هستن، باید قبول کنی، چاره ای غیر از قبول نیست. و این کارا رو وقتی کردی خدا بهت حکمت میده، به شرطی البته یه تبصره داره، شرط اینه که باید توجه توجه توجه، باید این کارایی که میکنی برای خودت معنا داشته باشی. یعنی من وقتی از خطای همسرم میگذرم برام معنا داشته باشه، اگه بی معنا باشه به خودم تحمیل کنم این چیز رو، فردا بیمار روانی میشم. الان خانوما رو دیدید تو مشاوره میاد پیش من، 40 سال شوهرش رو تحمل کرده اما بی معنا. من سرچ فور مینینگ، انسان در جستجوی معنا، تز ویکتور فرانکل، باید معنا داشته باشه. الان این کلاس برای شما معنا داره، اینجور یه ساعت اینجور زل زدید گوش میکنید، اما الان بچه 2 سالت اینجا باشه چادرتو میکشه میگه مامان بریم، من خسته شدم، من خسته، یعنی عذاب میکشه از این جلسه. چرا؟ چون براش بی‌معناست. اگه برای خودت معنا کردی، یعنی خودتو لوگوتراپی کردی، یعنی معنا درمانی، اگه این کارو کردی آسیب نمیبینی از این گذشت ها، و الا فردا دیوونه میشی، روانی میشی. اگه این طاقت رو نمیتونی معنا کنی تحملم نکن، میگه جوابشو بده، اما به اندازه که سوپاپو باز کنی که منفجر نشه این زودپز. من انفجار زودپز رو دیدم، این سوپاپا باید باز بشه و الا منفجر میشه. ببین اینطوره، برای که منفجر نشی سوپاپا رو باز کن. العتاب خیر من الحقد، امام هادی برای شما اینجوری نسخه میپیچه، میگه گله کردن بهتر از کینه است. اون کینه ها جمع میشه، خشم ها متراکم میشه، دیوونه میشه، میشه روانی. من دیدم خانم اینجوری که بعد 40 سال روانی شد، از بس تحمل کرده، تحمل بی‌معنا. اما اگه معنادار تحمل کنه آدم، روز به روز رشد میکنه، رشد عقلانی میکنه، رشد شخصیت میکنه. اینطور بگذاریم. عرض کنم اما از نظر فرهنگ، اینو من تو تلویزیونم بارها گفتم، از نظر فرهنگ دینی زن و مرد با هم متفاوتن. یه آقا میتونه 4 تا همسر با شرط عدالت داشته باشه، آیا یه خانم میتونه 2 تا شوهر داشته باشه؟ نمیتونه که. پس این 2 تا متفاوتن. شما حق نداری پس بگی که شوهرم به من خیانت کرد. نه، شوهرت به شما بیوفایی کرد، ظلم کرد، درست شد؟ اجحاف. چون یه آقای موسوی مگه این کلمات بازی با کلمات، میگم بازی با کلمات نیست. وقتی میاد به من میگه شوهرم به من خیانت کرد، چون نه خودشو با اون مساوی میبینه، زن و شوهر رو مساوی میبینه، بعد یهو اینجوری میکنه میگه منم میخوام بهش خیانت کنم. همین دیروز پریروز خانومه اینجوری میکنه، میگه از این خانمای بی حجاب به من اینطور میکنه. جلسه 4 و 5 میان پیش شما، شوهرش هم میشه، میگه که چطور این هر کاری میتونه بکنه، من نمیتونم بکنم. این خانومیست که اتفاقا خیانت کرده به شوهرش. خب بعد ببینید این تساوی ریشه خانواده رو تو ایران کند میکنه. ما تساوی نداریم، زن و مرد با هم مساوی نیستن. بله پیغمبر اکرم تا خدیجه رو داشت وفادار بود، به همسر دیگه میل نکرد. ما اینو به آقایون میگیم، میگیم باید وفادار باشی، باید وفا. اون روزی که کسی به تو زن نمیداد، این پدر زنت به تو زن داد. اون روز که تو واعظ موسوی که نبودی که، اون روزی کسی بودی تو خیابون میرفتی سلام تو کسی علیک نمیگفت، درست شد؟ تا چه رسد بخواد کسی به تو سلام کنه؟ حالا 50 نفر به سلام میکنن. خب بعد تو فیل یاد هندوستان کرده. این نامردیه، این بیوفاییست. ولی نگو خیانت، چون وقتی میگی خیانت یعنی زن و مرد مساوی هم. یعنی آقا اگه فرده ازدواج دومم بکنه تو میگی بهش خیانت کرده به من. نه، خیانت نداریم ما. زن ناموس مرده، مرد ناموس زن نیست. اینو تو گوشتون به قول ما چی میگن؟ آویزه گوشتون کنیم. چی؟ اون آیه ای که خدا به خیر کنه ما با شما امروز به کجا برسیم، عرض کنم اون آیه ای که میگه هرگز، اونم لن آورده نفی عبد، هرگز نمیتوانید به عدالت رفتار کنید، امام صادق توضیح داده اصلا یک کسی کوبیده رفته از یه شهر دیگه، تاخت کرده رفته برسه به امام، با اون سفرهای اون روز برسه به امام صادق آقا این معما رو حل کن. از طرفی قرآن به اصطلاح امکان عدالت رو امضا کرده، از طرفی میگه امکان عدالت نیست. اینا با هم تناقض داره. یه مثلا ماتریالیست به من گفته قرآن شما توش تناقضه. اینم غیرت دینیش کوبیده آمده خدمت امام صادق. اینو حلش کن برای من. حضرت فرمود اینا متعلقاش فرق میکنه. اونجایی که امکان عدالت رو امضا کرده، عدالت در نفقه است، در خزینه ها. اما اینجایی که عدالت رو نفی میکنه، عدالت در به اصطلاح محبت قلبی است. حضرت یعقوب قلباً یوسف رو از بقیه بیشتر دوست داره. قلباً بیشتر دوست داره. درست شد؟ اینطوره. بالاخره این طبیعتی طبیعی است که آدم یه بچهش رو بیشتر به دلش میشینه، یک نمیدونم خانومش بیشتر به دلش میشینه، اگه مثلا دوتا همسر داره. این طبیعت، این قلب که دست تو نیست که. گفت میگه کار دله، این کار دله، دست اختیارش دست من نیست که اینو تو دوست داشته باش اینو دوست نداره. این نمیشه که. بس بنابراین گوش کنیم. عرض کنم حضورتون که پس بنابراین ذهنیاتتون رو خالی کنید از اونچه که از این بر و اون بر میرسه. ببینید قرآنتون چی گفته، با قرآن زندگی کنید، با قرآن تفکر کنید، با قرآن نفس بکشید، زندگیتون جسم و روحتون بشه قرآنی. ویلا حرف از اطراف خیلیه، هر کسی یه چیزی میگه، شوهرت پر رو میشه، اون میگه زنت پر رو میشه، اینا حرفه. باید ببینید دین چی گفته، مر دین. اون رو اگر رعایت کنید جامعه گلستان میشه. خب دیگه حالا بذارید چون ایشون صحبت نکرده ایشون بگن، بلند بگید. ببینید عرض کنم حضورتون که ما اشتباهمون اینه که ما میخواییم آدم ها رو درست کنیم قبل از اینکه خودمون درست بشیم. ما اینایی که تا اینجا به شما گفتیم، شما رو خودت کار کن، خودتو بساز، خودتو تحمل خودتو ببر بالا. شما هی میخوایی وقتی به اصطلاح تحمل هم میکنی میخوایی رو شوهرت اثر بذاره. خب یعنی مثل گداهای عمر وایسادی اون تغییر کنه اینجا، آی بده در راه خدا. نه، این کارو نکنید. ما هر کی میاد تو مشاوره میگه این کارو بکنم خانومم خوب میشه، شوهرم خوب میشه، میگم ما همچی قولی به شما نمیدیم، شما هم دنبال هم چیزی نباش، شما خودتو درست کن. ببین اگه شما خودتو بسازی، خودتو درست کنی، محیط اطرافت پر از آتش نباشه، تو نمیسوزی. درس ابراهیم همینه دیگه، سردن بردن علاچی ابراهیم. یه پرنده اونجا رد میشد میسوخ، ولی ابراهیم نمیسوزه. ببین میخوام بگم برو ابراهیم شو، برو ابراهیم شو، که هرچی از این اطراف، خارشوهر، مادرشوهر، هرچی به شما اثر نکنه. این که خارشوهر دیگه متلک بهت میگه، میای تو دفتر ما به من میگه آی موسوی از روزی که خارشوهرم این متلک رو به من گفته اینقدر حالم بد، شبا خوابم نمیبره، با قرص مسکن قوی میخوابم. اینا یعنی خیلی ضعیفی، خیلی ضعیفی. رو خودت کار کن، مردشور هرچی خارشوهر، هرچی مادر، از اونا رو ولش کن، رو خودت کار کن. ببین بعضی وقتا من به خانومه یا به آقای میگم میخوای یه سطل گل درست کنیم بریم دم در دهن خارشوهرتو گل بگیریم، میگه خب، میگم خب پس چی میگی تو؟ رو خودت کار کن. چی کار به مردم داری؟ مردم دهنشون بازه، پشت سر پیغمبر حرف میزنن، پشت سر مردم همینن. اصبر علی ما یقولون، قرآن میگه صبر کن بر آن چه میگوین. از کوره در نرو، زندگی تو بگو. تو میخوای مبنای رفتار تو بذاری رو رفتار مردم که اون چی میگه، اون آیا سوء استفاده، مردشور اونه ببره. شما کار خودتو بکن، حالا اون سوء استفاده بکن بکن، مگه از خلق و خوی ائمه سوء استفاده نمی کردن؟ چرا دیگه؟ از خلق و خوی معصومین مگه سوء استفاده نمی کردن؟ چرا؟ او دلش خوشه به همون سوء استفاده، بذار خود دلش خوش باشه. تو زندگی تو بکن، تو خودتو بساز، تا دیر نشده، تا قیامت نیامده، تا مرگ نرسیده، یه فکری بردار. ما همش وایسادیم دیگران رو درست کنیم، از خودمون غافلیم. خب دیگه، انشاءالله موفق باشید، صلوات بفرستید.